آقای ماسالی، اگر که ممکنه لطف کنید ادامه بدید که رابطتون با چریک ها به چه شکل ادامه پیدا کرد، در چه روندی بود، به چه شکل با هم بعدها کار میکردید و در کجا قطع شد این ارتباطات، این مقدار پیرامون این به اصطلاح صحبت کنید و بعد کار سیاسی خودتون خود آقای ماسالی به چه شکل ادامه پیدا کرد.
بله، عرض کنم که ما رابطمون رو همونطور که گفتم اول دورادور بود، اما هم از همدیگه شناخت نداشتیم، فقط نظریات ما می‌نوشتن، ما هم از بعدن از وجود اونا پیدا کردیم و بعد با میکروفیلم اولین تماس های رسمی با میکروفیلم عکسبرداری میکردیم، مکاتبه میکردیم، نامه می‌نوشتیم، جواب میگرفتیم و کسی که رابط ما بود به عنوان یکی برادرش هم جز یکی از کادرهای چریکای پدوی خان بود در زمان حمید اشرف و اینا، و این به بهانه خریدن اتومبیل دست دوم از آلمان که می اون موقع رسم بود، می اومدن دست دوم ماشین می خریدن می بردن ایران می فروختن، این به این بهانه می اومد میکروفیلم اون افراد می آورد، میکروفیلم ما رو برای اونها می آورد. اما خوشبختانه این فرد هنوز زنده است و در پاریس زندگی میکنه و بنابراین یکی از ارتباط همون از طریق ارتباطات میکروفیلمی بود. دوم، ما رفته رفته سازماندهی کرده بودیم، مرزها رو شناسایی کردیم که چجوری عبور و مرور کنیم از مرز به طور غیرقانونی، از این بر ما بریم، ما رو از اونا بیان این بر، و در چه سازماندهی هم طوری گفتم دوربین شب تهیه کرده بودیم و بعد اینکه تسلیحات و فلان و همه این چیزا، خودمون هم به قول معروف خیلی ما شبانه روز برای شناسایی مرزا کار میکردیم، خودم هم یکی از این افراد بودم که در حمل اسلحه و غیره، بعد از اون بر تصمیم گرفتن که هر دفعه برای یک برای ارتباطات سیاسی تشکیلاتی پیام بردن و پیام بردن، همم برای تحویل اسلحه دو نفر رو مرتب قاچاق میفرستادن، هر ماه به ما، هر چند ماه به ما بر حسب نیازشون دو نفر از اون بر میفرستادن که ما علامت داشتیم که یا ما از این بر با پیام رو برنامه رادیویی داشتیم، به طور مثال رادیو میهن پرستان، بعد چیز میدادیم به قول معروف رمز داشتیم، مثلا میگفتیم درود بر مبارزات ملت ایران، زنده باد فلان، اینجوری این مثلا معنیش اینه که پیکتون رو بفرست، یک مسئله هست، یا مثلا یه علامت دیگه داشتیم اینجوری، یا از اون بر نمیتونستن دیگه این وسیله رو نداشتن، یا یه تلفن کوتاهی از خیابون و جایی میزدن، مثلا فرض کن به من، منم اسم مستعارم بود درود، میگفتم آقای درودی ها رو میخواد، آقای درود یه پیام میفرستن، گفتن دوست ما قراره بیاد برای ادامه تحصیل مثلا اونجا، در نتیجه ما میفهمیدیم کی داره میرسه، هواپیماش کی میرسه فلان روز، بعد میدونستیم باید فلان روز بریم در مرز، توجه کردی؟ و در نتیجه اونجا از اون برای مجهز خیلی کار میکردن، از این کارهای شناسایی ما شرکت نفت به عنوان مهندس نفت داشتن، چون مناطق مرزی خوزستان و اینا بود، و در نتیجه میومدن جاده آبادان، خسروی آبادان اونورا، و ما هم از این بر از مرز عبور میکردیم، میرفتیم از این گل و لای و باطلاق و اینا میگوشتی رد میشدیم، میرفتیم اون بر، بعدا شناسایی کرده بودیم چه جاده راهی رو انتخاب کنیم، میرفتیم اون بر خلاصه اصلی میوردیم تحویل میدادیم، یا میومدیم یا اونا رو با پول پشتی و ترشیات و اینا میومد تحویل میگرفتیم میوردیم اینجا یه هفته استراحت بکنن، دو هفته استراحت بکنن، بعد اصلی آماده میکردیم میدادیم باشن، دو مرتبه میبردیمشون که اونجا برن داخل کشور. یکی دیگه هم این ارتباطات ما از طریق چیز بود، برسه با نشریات مختلف و بحث و گفتگو و تنها ما اسلحه و تسلیحات و نمیدونم این چیزا نبود، ما بحث تئوریک هم رانده، ما یه گروهی درست کرده بودیم در شکم جبهه ملی به نام اتحاد کمونیستی که بعدا معروف شد به نام سازمان وحدت کمونیستی، نشریه میدادیم به عنوان رهایی، و بعد جزوات و کتابچه های نشریات دیگه هم داشتن، داشتیم ترجمه هایی که در اختیار دوستان قرار میدادیم، ما یه گروهی بودیم نه شوروی رو قبول داشتیم، یه چیز عجیب غریبی بود، نه چین رو قبول داشتیم به عنوان، نه اینکه انقلاب نشد، چون میگفتیم این انقلاب شده شوروی، ولی این نقشایی داره به خاطر
این مایی که میگی به صلاح افرادش
همین گروه اتحاد کمونیست.
آره همین گروه افرادش مشخص بودن یعنی این
بله آدم هایی که بودیم اینا که منطقه من عرض کردم
آن نمیتونی تنیزی بودی
اصلا میشه ببرم برای اینکه آدم هایی گفتم صاحب نظر با مطالعه ما رفته بودیم تمام آثار مارکس و انگلز و لنین و زیرو
یعنی هنوز هم این افراد مخفیه
نه مخفی نیستن ولی بعضی هاشم تو زندان تو افتادن بعضی ها الان تو خارجن بعضی ها داخلی مثلا نمیتونم مثلا اسمش
بله کاملا نیست
بله بعضی هم چیز داری من چون الان دیگه عضو اون گروه نیستم نمیتونم حرفی بزنم که یه مسئولیتی رو به عهده بگیرم
بله نه متوجه کسی رو مخاطره
بندازه بله. میتونم مخاطرات خودم مسئولیت خودم رو به عهده بگیرم
بعد
اینه که این افراد ما دارای نظر بودیم رفته بودیم واقعا مطالعه کردیم و هنوزم من این بقای این فکر رو دارم گرچه از سازمان ها کنارگیری کردم لنین رو به خاطر تئوری حزب دیکتاتوری کارگران و دهقانان و یکی هم به عنوانی که یه حزب الیتیستی درست کرده بود و موفق طبقه کارگر حرکت میکرد یک جریان بروکراسی ایجاد کرده بود ما به این نقد داشتیم و از روزا لوکسانبورگ و نظریات اون حمایت میکردیم که نقد کرده بر سر همین مسئله به لنین ما او رو یه فرد انقلابی میدونیم به عنوان اینکه انقلاب کرده جامعه چین رو نجات داده فلان اینا ولی انقلاب اونجا رو انقلاب سوسیالیستی نمیدونیم طبق تئوری مارکس و انگلز انقلاب سوسیالیستی به دست پرولتاریا باید صورت بگیره نه به وسیله دهقانان اقشار عقب‌مانده جامعه مبارزه میکنیم این شکل اسمش هست مبارزه دموکراتیک برای اینکه از گرسنگی و فقر و فلاکت و زدم استعمار از نیروهای استعماری نجات پیدا کنند بنابراین آثار معاصرم بخونی هیچی نداره اون مقاله هم که نوشته در مورد تضاد پر از خودش تضاده توش ما اینا رو نقد نوشتیم یعنی دارم الان میگم جزواتش هم هست نقد به تضاد معاصرم جزواش هست درباره لنینیسم درباره ماویسم همه اینا جزوات داریم بعد بنابراین با دوستانی که بعد از دور دوم رابطه بار کردیم به رهبری حمید اشرف این مکاتبات رو انجام میدادیم تماس میگه میگفتیم ما میخواییم با هم همگونی فکری ایجاد بکنیم در این مسئله اون مسئله اختلاف نظر داشتن اشکال نداره ولی باید تئوری ها دیدگاه ها دراز مدت و متد و روش کار ما روشن باشه همینجوری باسنه‌ای مثلا متاسفانه میبینیم بعد از انقلاب چیزی که به نام چریکای فدای خلق سازمان فدایان خلق شد گرفت یک بلبشوی بود اکثریت توش در اومد اقلیت در اومد نمیدونم اشرف دهقانی یه چیزی میگفت اون یکی چی میگفت جنای چپ اکثریت جنای چپ اقلیت نمیدونم چی فراکشن سوسیالیستی اینا اختشاشات فکریه در یک سازمان اگه میخواد حزب باشه بعدا تبدیل به یک حزب مدرن اجتماعی باشه چنین اختشاشات فکری نمیتونه صورت بگیره با خصوص از نظر ما چیزهای مارکسی بچم ما تحلیلمون این بود رفتیم مطالعه کردیم و هنوزم این تفکر رو دارم ای همه می نوشتن ایدئولوژی ما مارکسیسم لنینیسم است ما می گفتیم ایدئولوژی مارکس تعریف میکنه میگه ایدئولوژی یعنی شعور کاذب ایدئولوژی چیه جهان بینیه علم ایدئولوژی شعار کاذبه آخوند ایدئولوژی داره کسی که علمی میاندیشه جهانبینی داره با علم سر کار داره اینا مسائلی بود که و بعد بر اختلافات چطور شد منجر به جدایی ما شد ما تمام امکانات ما رو گذاشته بودیم سادمانه جانن مالن فکرن همه در اختیار سادمان تبلیغات همه چی در اختیار سادمان ولی گفتیم ما این کار رو میکنیم ولی به شرط این که از نظر تئوریک مسائل اساسی رو باید با هم توافق بکنیم دو بعضی رفتارهایی رو بعدا بروز کرد که ما موجب شد اصلا شوکه شدیم و اون کشتن چند نفر از افراد درون سازمان چریکای فدای خلق در اون زمان که فقط اختلاف سیاسی و روش مبارزاتی پیدا کرده بودن نه اینکه خیانت کرده باشن مثلا یکیشون مطرح میکنه میگه این کار چریکی که مدت‌ها داریم ادامه میدیم این دیگه فایده نداره و این کار چریکی ادامه این مثل ما شدیم مثل گلادیاتورها مثال هم میزن این تو مکاتبات ما هست اونا هست ما اینجوری خبر شد و از جمله رابطینی که اصل می آوردن از بچه های مازندران بودن، دو تا، یکی خسروی اردبیلی و یکی هم چنگیز اسمش بود که اسم اصلیش هم دارم، یادداشت کردم، من همه عکساش هم دارم اسمش هم. اینا هم پریشان و می گفتن ما دیگه بر نمی گردیم به درون سازمان، اون اصل تحویل می گفتن می بردن و الان اومدن این برای گفتن ما دیگه نمیریم. به خاطر همین مسئله رفتن دیدن یه رتیبشون رو کشتن به خاطر اینکه مطرح کردن شرکار شرکی فایده نداره. رهبری سازمان اینو به عنوان این طلب میکرد که این داره وامیده، یا اگه این حرف رو بزنه این پخش بشه باعث این میشه که در درون سازمان اینو تزلزل بپوشیده و اعتبار مبارزه چریکی از هم بره. بعد این طرف میبینه بهش پاسخ نمیدن درست و اینا، هم از ساواک مخفی میشه هم از دست سازمان چریکای فدرخواه مخفی میشه، میره تو جنگل های مازندران. اونجا اینا رد و پاش از طریق فامیلیش و اینا گیر میارن، برای اینکه تو بیابون اونجا میباشی با کمک فامیلش ارتزاق میکرده و اینا، اونجا به رگبار میبندن و میکشنش. بعد حادثه دومی که اتفاق، ما اینا رو خبر نداشتیم، بعدن که فهمیدیم اعتراض کردیم، مکاتباتش هست، اعتراض کردیم. یکی دیگه کادر لیسانسی بوده، اینم تحصیل کرده بوده، خلاصه کارمند عالی رتبه اداره بوده، تحت تاثیر چریکا قرار میگیره، چریک میشه، میگه که منم زندگیمو ول میکنم در اختیار شماست. اینا میگن که این آدم بورژواست، خیلی رفاه زندگی میکرده، چیچی باید بره پرولتریزه بشه اول، که بعد حالا چی روش پرولتریزه کردن هم چی بوده، خیلی افتضاح رفتن ایشون جراب زنونه میدن، میگن برو حرم حضرت رضا اونجا بشین جراب زنانه رو فروش. و ایشون بعد از این مدتی چون آدم عقل شعوری بوده اعتراض میکنه، میگه به دلت بود دلیل این کار غلطه من دارم میکنم، شما این چیه تصمیم میگرفتین؟ حالا همون موقع حمید اشرف و اینا هنوز زنده بودن و هنوز مسئولیت سازمانی داشتن، میگه که یک جراب فروشی اینجا این پرولتریزه منو نمی کنه، این من به یک خورده بورژوای بدبخت تبدیل کرده، این لغت رو کنم. دو، من اینجا نشستم یه اون ممکنه یه خیشابا من بیاد برای زیارت مشهد، من این تو ببینم میزنه تو سر من، میگه ابله تو رفته بودی چریک میشی اینجا داری جراب زرونه میفروشی، این چه کاریه به من واگذار کرده؟ بعد باز سازمان رهبران سازمان میگن که ها این هم داره وامیده، این بهانه است. خلاصه میرن تصمیم میگیرن بهش میگن که بیا میخواییم بفرستیم فلسطین، این هم خوشحال میشه. من تمام کسایی که اینو از جمله رابطینی که اینو نصره میبردن اینا رو برای من حتی شفاهان غیر از مکاتبات اینا نقل کردن، همون چنگیز و داداشی که بعد به نام خسروی اردبیلی. بعد
این شفایی که به سلامتون گفتن ضبط کردید رو کاسته؟
ما تو نه اینجا نه ضبط چیزی نه، اون موقع که رسم این چیزا نبود که حرفای هم دیگه رو ضبط کنیم، ولی مکاتباتمون کتبی بوده و اینا جلسه داشتیم تو خاورمیانه، اومده نقل کرده و حتی در مقابل محمد حرمتی پور و اشرف دیوانی هم مطرح کردیم، اونجا به عنوان رابطین اون سازمان بودن در خارج، اشرف دیوانی اینا رو تایید میکرد، همه این کار از این که بزنن یه همچین آدمی رو بکشن تایید میکرد، به اون واقعیت انقلابیه. محمد حرمتی پور درش تردید داشت، یعنی قبول نداشت سر این مسئله. اینا یکی از مسائلی که بوده که حتی بین اینا با اینکه بعدا با هم ازدواج سازمانی کردن از هم جدا شدن در بعد از انقلاب. اینا در حال اومد به این اینم میبرن سوار ماشین میکنن، میگن میبرن از فلسطین، وسط راه پیادهش میکنن در بیابون، اینم به رهبر میمدن و میکشنش.